11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی، پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم می‌شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، روی برخی مسائل از جمله آموزش دختران افغان گفتگو کرده است. بر اساس توییت یوناما، دیبورا لاینز دیروز در خانه آقای کرزی با او دید و در مورد حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و مصالحه میان افغان‌ها گفتگو کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد هفته گذشته با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مورد آموزش دختران و حقوق زنان گفتگو کرده بود. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق و فروش 2 راکت استینگر خبر می‌دهد. مولوی محمد مأمور حنفی، رئیس مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری این وزارت، دیروز در پیام در توییتر گفت که تمامی 5 تن از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بازداشت شدند. استینگر راکت زمین به هوا است که بیشتر برای هدف قرار دادن طیاره و هلیکوپتر از آن استفاده می شود. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید شماره از تاجران در فصل حاصلگیری گندم را احتکار کردند و آن را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرگزاری باختر گفت که این اقدام برخی تاجران باعث افزایش نرخ گندم در افغانستان شد. او افزود که افغانستان در حال حاضر از لحاظ حاصل گندم خودکفا نیست. حکومت طالبان به تازگی صادرات گندم به خارج از افغانستان را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه تیراندازی در یک مکتب ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا، حداقل 21 تن به شمول شاگردان و حداقل یک معلم به قتل رسیدند. این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه زمان رخ داد که اطفال در صنوف درسی سرگرم آموزش بودند. سن رونالد، یک سناتور ایالت تگزاس، به خبرنگاران گفت که این رویداد در مکتب ابتدایی راب در منطقه یووالد رخ داده است. پلیس گفته که فرد مهاجم در حالی که اسلحه به دست داشته داخل این مکتب شده و بر روی شاگردان و معلمین آتش گشوده است. در نتیجه این تیراندازی 18 تن از اطفال و 3 بزرگسال که یکی از آنان معلم همین مکتب بود در محل جان دادند. پلیس در این حال تایید کرده که شخص مهاجم نیز در نتیجه تیراندازی متقابل با نیروهای امنیتی که به محل رسیده بودند کشته شده است. در مورد هویت این شخص توضیح داده نشده، اما گفته شده که شخص مهاجم یک جوان 18 ساله بود. با وارد شدن جنگ اوکراین به ماه چهارم، نیروهای روسی حملاتشان را بر شرق این کشور افزایش دادند. بر اساس گزارش‌ها بیشترین حملات دیروز بر منطقه لوهانسک صورت گرفت. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار داده که وضعیت در منطقه دونباس هم برای مدت ناگوار خواهد شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز 3 ماه گذشت. در این مدت نیروهای روسی هیچ شهر بزرگی را تصرف نکردند. و روسیه 154 نماینده پارلمان برتانیا را ممنوع دخول اعلام کرد. این اقدام در واکنش به تصمیم برتانیا که بر ورود تقریبا تمامی اعضای پارلمان روسیه ممنوعیت وضع کرده به اجرا گذاشته شد. برتانیا این اقدام را در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعلام کرد. در فهرست اعلام شده از سوی روسیه، نام ویلیام هیگ، وزیر خارجه سابق برتانیا، هم که اکنون نماینده در پارلمان است، دیده می شود. پایان اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواست که از پالیسی محدود ساختن حقوق زنان و دختران دست بکشد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی این شورای 15 عضوی نشر شد، درباره محدودیت‌هایی که طالبان بر آموزش، کار و رفت آمد زنان وضع کردند، نگرانی عمیق ابراز شده است. شورای امنیت تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها با توقعات جامعه جهانی و تعهداتی که طالبان با مردم کردند در تضادند. شورای امنیت از طالبان می‌خواهد که از این پالیسی منصرف شود. شورای امنیت یک بار دیگر تأکید می‌کند که طالبان باید به همه دختران اجازه آموزش دهد. بر علاوه چین، کشور همجوار افغانستان، آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت از این اعلامیه حمایت کردند. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، به استثنای ولایت بلخ، در همه دیگر ولایت‌ها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده نشده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه. رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان عفو بین الملل دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی زن را آسیب دیگر بر پیکر حقوق بشر عنوان می کند. در توییت از جانب این نهاد آمده که جامعه جهانی باید طالبان را در این مورد حسابده قرار دهد. از جانب دیگر رینا امیری نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر زنان و دختران در توییت دیروز از کارمندان مرد در رسانه‌های افغانستان ستایش کرد که در همبستگی با گوینده های زن ماسک پوشیدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با آن که از احترام به حقوق بشر اطمینان داده بودند، اکنون دیده می شود که میلیون ها زن و دختر به صورت سیستماتیک با تبعیض روبرو می شوند. در توییت از جانب این نهاد آمده است که دستور حکومت طالبان در مورد پوشانیدن اجباری گوینده های تلویزیونی زن آسیب شدید به حقوق بشر است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان شام گذشته در توییتر پیام گذاشت که زنان به صورت سیستماتیک از همه بخش‌ها از جمله کار، مکتب، رسانه و جامعه در افغانستان ناپدید ساخته می شوند. با گفته او طالبان زنان افغان را دوباره به سال 1996 بردند. حمیدی در ادامه نوشته است که این اقدام‌ها باید متوقف شوند. او پرسیده اکنون جامعه جهانی کجاست؟ سمیرا حمیدی در پیام بر رادیو آزادی هم گفت که زنان و دختران در افغانستان هیچگاه بی حجابی نکردند.
هیچ نوع بی حجابی و هیچ نوع خلاف ورزی توسط زنان و دختران در دههای گذشته، در سالهای گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، میخواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنند و اونها را از صحنه ناپدید بسازند.
همزمان با سازمان عفو بین الملل، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران در توییت دیروز گفت که طالبان مردان را مجبور ساختند که در برابر دستورشان ایستادگی کنند. با گفته او این یک مثال از شجاعت مردان است که در همبستگی با زنان ایستاده شدند و با آنچه طالبان می کنند اعتراض کردند. رینا امیری افزوده که افغانستان به چنین رهبری نیاز دارد. از روز یکشنبه گوینده های زن در شبکه های تلویزیونی به دستور طالبان مجبور شدند چهره هایشان را بپوشانند. در همبستگی با آنها شمار از کارمندان مرد در رسانه ها انگام اجرای برنامه هایشان ماسک پوشیدند. سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر اقدام هایشان در برابر زنان و دختران در افغانستان حسابده قرار دهد. علاوه بر محدودیت بر خبرنگاران زن، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند، ورزش و سفر تنهایی زنان محدود شده و حتی روزهای هفته برای رفتن به پارک‌های تفریحی میان زنان و مردان مشخص شده. حکومت طالبان میگوید که مطابق شریعت عمل میکند، اما جامعه جهانی تاکید میورزد که تعامل با طالبان انگام ممکن است که آنها به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و آن را حفظ کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدر اعظم بریتانیا از برنامه انتقال مردم از میدان هوایی کابل در جریان بازگشت طالبان به قدرت دفاع کرده است. بوریس جانسون در این مورد هنگام واکنش نشان داد که شماره از اعضای پارلمان بریتانیا ادعا کردند که بی‌نظمی‌های زیاده در جریان برنامه انتقال صورت گرفته است. بعضی از این نماینده‌ها خواهان کنارگیری جانسون از قدرت شدند. همکارم جاوید نعیمی با شماست.
پس از آن که شمار از اعضای پارلمان بریتانیا عملیات انتقال از کابل در ماه اگست گذشته را ناکام خواندند و خواهان کنارگیری بوریس جانسون صدر اعظم این کشور از قدرت شدند، بخش خدمات ملکی وزارت خارجه بریتانیا از اقدامهایش دفاع کرده است. تحقیق کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که خروج پارسال نیروهای این کشور از افغانستان با بحران خائنانه مبدل شد که برای سالها بر منافع بریتانیا تأثیر منفی می‌گذارد. در نشست دیروز پارلمان بریتانیا اتهام‌ها بر تخطی در بخش‌های برنامه‌ریزی استخباراتی و دیپلماتیک وارد شد. نماینده‌های پارلمان خشمگین بودند، اما بوریس جانسون از تصمیمش دفاع کرد. در گزارش کمیته امور خارجی پارلمان آمده که انتقال نیروهای بریتانیایی از افغانستان خیانت با متحدانش بود. در ادامه گفته شد هنگامی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، دامینیک راب وزیر خارجه حکومت جانسون به تعطیلات تابستانی رفته بود. دفتر صدراعظم بریتانیا گفته که با تمامی جزئیات این گزارش پارلمان هم نظر نیست. بریتانیا هنگام نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد که صدها تن از افغانها با پیشینه کار با نیروهای بریتانیایی در کابل منتظر ماندند. در ساختمان تخلیه شده سفارت بریتانیا در کابل هم اطلاعات در مورد آن از افغانهای باقی مانده که با این سفارت کار می کردند و یا هم درخواست کار داده بودند. بریتانیا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 15,000 تن از افغانها را انتقال داد.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense!
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که جنگ در اوکراین جریان دارد، سرمنشی ناتو امیدوار است که این پیمان به مرزهای روسیه نزدیکتر شود. ینس ستولتنبرگ میگوید که این تلاش با عضویت سویدن و فنلند در ناتو مکمل خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرده که ترکیه با عضویت سویدن و فنلند در ناتو مخالفت نکند. ینس استولتنبرگ دیروز در نشست بین المللی اقتصادی در داووس سوئیس گفت که برای عضویت سویدن و فنلند در ناتو راه را جستجو خواهند کرد. برای شمولیت در ناتو باید تمامی 30 کشور عضو توافق کنند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند گفته که امروز یک هیئت مشترک کشورش با سویدن به انقره خواهد رفت و ترکیه را برای دست برداری از مخالفت با عضویت این دو کشور در ناتو تشویق کند. وزارت خارجه ترکیه هم تایید کرده که امروز گفتگوها با سویدن و فنلند در انقره آغاز خواهد شد. سرمنشی ناتو در نشست اقتصادی داووس گفت که این پیمان نظامی در برابر جنگ اوکراین مسئولیت‌هایی دارد.
جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین صلح اروپا را به لرزه درآورد. این اقدام بازی را تغییر می‌دهد، نه تنها در بخش امنیت اروپا بلکه در نظم جهانی. ناتو در برابر این تجاوز روسیه وظایف اساسی دارد. یکی از کارها همین است که از اوکراین حمایت کند و دومش این که نگذارد جنگ گسترش یابد.
ینس استولتنبرگ افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دسامبر گذشته به ناتو هشدار داده بود که از شرق اروپا کنار رود. به گفته او پوتین برای اینکه جلو گسترش ناتو را بگیرد جنگ را آغاز کرد، اما اکنون ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شده است. سرمنشی ناتو همچنان گفت که سویدن و فنلند برای پیوستن با ناتو تصمیم تاریخی گرفتند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بشنوین و هم بخوانین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به این ترتیب میرسیم به پروگرام روزمره سرود و سخن که همکارم مقیم نائب